شروع کن شما بفرد.
یا بپر به خدا حجم آسمان چند است، برای عشق اگر عاشقی زمان کم نیست. دوباره آمده ای تا دوباره گریه کنی؟ عزیز ما خودمان دردهایمان کم نیست. در اوج مردن و در اوج مردن و در اوج همین دلیل برای پرندگان کم نیست. بیا و نقش بد قصه را به عهده بگیر، بیا و نقش بد قصه را به عهده بگیر. در این دیار غم‌انگیز غم قهرمان کم نیست. با نام و یاد دادار عاشقان، چانان که به وصال معشوق رسیدن، چانان که نرسیدن، جملگی همگی پیروزند. در ابتدا من فقط مراد خودم رو از عشق بیان میکنم. تجربه عشق تجربه درک شهودیه، تجربه انتقال پذیر نیست. بنابراین اون چیزی که من اینجا عنوان میکنم یا هر کسی از عشق عنوان میکنه، دلیل بر این نمیشه کسی بخواد این نعل به نعل اونو حتی بخواد تفهم بکنه، این اونو بخواد حتی بفهمه، چه برسه درک بکنه، چه برسه به این که بخواد اون رو بخواد عمل هم تو بکنه. بنابراین تجربه عشق تجربه شخصی است و نظر من هم راجع به عشق طبیعتاً شخصی است. جایگاه عاشق بودن، جایگاه کسی بخواد بگه من عاشقم، خیلی سنگین تر از این حرف هاست و من همینجا ادعایی ندارم. بنابراین در همین آغاز سخن از همه دوستان، همه اساتید عذرخواهی میکنم که نتونسته باشم از همین ابتدا عنوان میکنم که شاید نتونم منظور خودم رو حتی درست هم انتقال بدم به دوستان. در حوض چارچوب مفهومی فقط سریع رد میشه تا برسیم به کار کرده عشق. یه چارچوب مفهومی مختصر ارائه میکنم اینجا، بعد از دیالکتیک یعنی تقابل دوگانه عشق افلاطونی و عشق رمانتیک، عشق راستین که عشق مورد نظر خودم هست و تاکید هم روش خواهم کرد، رو در خواهم آورد و بعد هم به کارکرده عشق در هستی خواهیم رسید. در جان هستی میرسیم و بحث رو سریع من تمومش میکنم. عشقه یعنی خب پیچک هم معنی که همه میدونیم، عشقه یعنی پیچک، یعنی به دور درخت چنان میپیچه که حتی ممکنه به اون درخت آسیب وارد بکنه. در قرآن در آیه 30 سوره یوسف واژه شقفه به کار رفته، شین قین ف شقفه، واژه شقفه به کار رفته سوره یوسف آیه 30 که من فقط ترجمه اون رو سریع میخونم و رد میشم. زنان مصر آگاه شدند و زبان به ملامت زلیخا گشودند که زن عزیز مصر قصد مراوده با غلام خیش داشته، خب به یوسف وی را شیفته و فریفته خود ساخته و ما او را از فرط محبت کاملا در زلالت ببینیم. اون چیزی که حالا اینجا عنوان شده از شقف، در واقع خب چندین معنی میتونه داشته باشه. من از فرهنگ دانشگاهی عربی به فارسی چند تا معنیش در آوردم اینجا: دلباختگی، عشق سوزان، غلاف دل، جای تولید بلغم. بعد عرضم بودور شما که فرا گرفتن، دربر گرفتن، دربر گرفتن دل، دربر گرفتن قلب رو هم معنی میده و در واقع همون شیفتگی و فریفتگی، فریفته کردن یا شیفته کردن کسی یا شیفته و فریفته کسی شدن، حالا بستگی به نقشی که در از لحاظ دستوری تو جمله میتونه بگیره. در مورد حالا شقف، اون چیزی که حالا در آیه سوره یوسف آمده بایستی تو دو تا جایگاه نگاه بکنیم. من جایگاه زبان طبیعیش رو نگاه میکنم، یه جایگاه زبان علمی، زبان تخصصی عرفانی، یه زبان به اصطلاح معرفت شناسی عرفانی که مراد من نیست، چون بین عشق و شقف اونجا مراحل مختلفی عرفا قائل میشن. اما در زبان طبیعی یعنی زبانی که در گفتگوی روزمره بین اعراب هست و بوده، شقف هم معنای عشق عنوان میشه. بعضی ها مثل مصطفی عبدالرازق عنوان کردن که عشق چرا در قرآن نیامده، چون نیامده مثلا این عشق مذمومه. دلیل من همچین اعتقادی ندارم، دلیل نمیشه یه واژه‌ای در ادبیات جاهلی وجود داشته باشه و در قرآن آمده باشه این به صدا تأیید اون باشه یا حتی تکذیب و نفی اون باشه، دلیل بر اون نیست. من شخصا اینجور فکر میکنم برخلاف مصطفی عبدالرزه، ادعایی هم ندارم، فقط دارم یه نظر خودم رو عنوان میکنم. اما در منظور عشق موضوعش زیباییه، عشق موضوعش زیباییه و هر پدیده یا واقعیتی رو میتونه شامل بشه. عشق افلاطونی میگه آقا فقط شما به در اون رساله ضیافت یا مهمانی افلاطون فقط میگه شما نسبت به همجنس خودت بایستی عاشق بشی و این چارچوب بشه. در عشق رومانتیک خب یه مثلثی تشکیل میشه بین صمیمیت تعهد و کشش به اصطلاح لذت جنسی که میل به اصطلاح لذت رو بیشتر مورد تاکید هست تو عشق رومانتیک. اما در عشق افلاطونی خب عنوان میشه که لذت در کار نیست، مثل عشق سقراط به الکیبادوس. اما در مجموع یه عشق راستین هم اینجا مورد تاکید بنده است. این معشوق هر کس، هر پدیده یا واقعیتی که به نظر عاشق زیبا باشه در بر میگیره. میتونه یک فوتبالیست عاشق حضور در جام جهانی باشه و گل زدن در جام جهانی. من هیچ وقت یادم نمیره تابستان سال 77 جام جهانی 98 فرانسه، وقتی حمید استیلی اون گل بسیار زیبا رو با آمریکا زد، چجوری داشت جیغ میکشید که صداش حتی تو تلویزیون هم میشنیدیم ما تو گیرنده ها، چه گریه ای داشت میگرد. این موقع مشخص این عاشقه. وقتی هم اومد ایران باش داشتن مصادمه کردن، عنوان کرده بود مثل این بچه های درسوری که واسه کنکور میخوان امتحان بدن، هیچ وقت از خونه بیرون نمیرفته، به جای مهمونی رفتن، به جای گشت و گذار کردن تو خونه میشسته تمرین میکرده. خب مشخص عاشق بوده که اینجوری داره جیغ میکشه تو زمین. و حتی در خلاف حالا سال گذشته که ما به جام جهانی نتونستیم صعود بکنیم و امسال که جام جهانی شروع میشه بایستی قصه بخوریم، سال 76 آذر 76 به تیم ملی ایران به جام جهانی صعود کرد، همه میخواستیم، همه عاشق بودیم که تیم ملی صعود بکنه به جام جهانی. بخاطر همینم هم سن و سالای من اون آذر 76 در واقع اولین بار، نخستین بار مزیر تو کف خیابون کف و هورا کشیدن و پایکوبی کردن و حضور در کف خیابون‌ها رو تازه یاد گرفتم، تازه تجربه کردم، چون می‌خواستیم واقعا عاشق بودیم که تیم ملی صعود بکنه. ولی سال گذشته نمی‌خواستیم، باور کنید نمی‌خواستیم. مطبوعات ورزشیش، ژورنالیستاش، مربیای رقیب آقای علی دایی یا هر کسی دیگه نمی‌خواستیم صعود بکنیم. می‌خواستیم علی دایی دوازه که بخوایم چیز بکنیم بهش بخندیم که بگیم آقا پشتشو به خاک مالیدن. واقعا عاشقی نبودیم که تیم ملی به جام جهانی صعود بکنه، به افریقای جنوبی صعود بکنه، شاد و حضورش باشیم. ولی آذر 76 میخواستیم و حضور پیدا کردیم. بعد از 20 سال حضور پیدا کردیم در جام جهانی و اون پایکوبی رو نسل من به راه انداخت و اولین بار حضور در کف خیابان‌ها رو نسل من حداقل تونست اون سال تجربه بکنه. یا حتی عشقی که زنده یاد دکتر خلیل ملکی یا زنده یاد دکتر غلام حسین صدیقی به دکتر مصدق داشتن. اشتراستین در واقع یک در ابتدا باعث هدف و یا معشوق در ذهن تصویرسازی بشه، یعنی دقیقا عاشق بدونه که چی میخواد، بعد دنبال مصادیقش بگرده. عشق خلیل ملکی یا عشق دکتر غلام حسین صدیقی رو نمیشه تو قالب عشق افلاطونی گذاشت، من همچین اعتقادی ندارم. مصدق فرتوت و پیر نمیتونست اون عشق افلاطونی رو برای آقایون داشته باشه، این عزیزان داشته باشه، چون عشق در عشق افلاطونی من در مرحله اولش در مرحله نخستش زیبایی جسمی ظاهری مطرحه، اما واسه خلیل ملکی زیبایی ظاهری مصدق مطرح نبود. عشق ایران داشت، عشق میهن‌پرستی داشت، عشق ایران دوستی داشت، عشق استقلال وطن رو داشت، درد وطن رو داشت میکشید. بخاطر این عاشق شد. دکتر غلام حسین صدیقی هم همینطور و دیدیم چگونه هم تا ثابت هم کردن این رو. به دکتر مصدق داشت میگفتش که آقا این راهی که داری میریش جنابالی به جهنمه، ولی ما تو جهنم هم همراهت میان. این عشق خلیل ملکی بود، این یه نمونه عشق، یه عشق راستینه. هدف رو در ذهنش با تصویر سازی کرده بود و آمد در صحنه هستی در وجود پیشوای ملت ایران زنده دکتر محمد مصدق ده. که من پیشاپیش 29 اردیبهشت روز زادروز ایشون هم خدمت همه عزیزان، همه ایران دوستان شاد باش میگم. اما با توجه به این حالا مختصر صحبتی که داشتم، میخوام کارکرد عشق رو در جان هستی به نظر خودم، اون چیزی که به ذهن خودم رسیده، حالا نمیتونم ادعا بکنم این شهود محضم بود فکر، حالا اینجا عنوان بکنم، بیشترش تاکید من رو ترانه های اردلان نازنین سفراز هست و یکی دوتا از قطعه های زنده دکتر قیصر همه بود. هر وقت صحبت از عشق شده تو این تریبون ها، چه تریبون اینجا چه جاهای دیگه، از مثنوی و حافظ و وام گرفتن. من میخوام از اردلان سرفراز وام بگیرم که با ترانه هاش زندگی کردیم و خوانندگان با صدای با آوای مخملی و نوستالژی که در یه پنجاه باش زندگی کرد، حداقل خود من زندگی کردم. واسه خیلی شاید مسخره به نظر بیاد، واسه کسانی که ادعای روشن فکری دارن، ولی واسه من مسخره نیست. چرا که مسخره کردن یه همچین فردی اصلا واقعا به نظر من شرم‌آور. اگر چنین ترانه هایی پدرش زندیات فتلی سرفراز مدیر مسئول یک روزنامه گرداب بود که در استان فارس اون زمان به استان هرمزدان هم شاملش میشد، مثلا قلم میزد و ایشون هم اتفاقا از عاشقان پیشوای ملت ایران هم بودن، عاشق دکتر مصدق بودن، هم برادر ایشون هم یک ژورنالیست هم بودن، ایشون هم عاشق دکتر مصدق بودن و در داراب به نفع ایشون به شدت هم فعالیت کردن. بنابراین به تمسخر و سخره گرفتن اردلان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، شهریار غنبری، زنده‌یاد کارو و تمامی مول به اصطلاح پیشوایان به اصطلاح سرکردگان موج نو ترانه‌سرای معاصر ایران به هیچ عنوان شایسته نیست و به نظر من حتی شرم‌آورم هستش. اولین کارکردی که عشق میتونه داشته باشه ایجاد صلح در جهان هستی و جهانه. در دو مرحله میتونیم به اون برسیم. یک، اول از همه از هستی پرسش میکنیم. شهیدی که بر خاک میخفت چنین در دلش گفت، اگر فتح این است که دشمن شکست، چرا همچنان دشمنی است. قطعه زندیات دکتر قیصر امیرپور در آخرین دفتر شعرش دستور زبان عشق. پرسش عکت میکنیم از هستی برای برقراری صلح در هستی و جهان. اول از هستی پرسش میکنیم، از جهان پرسش میکنیم. این همه جنگ و درگیری وقتی شما میگیم ما پیروز شدیم و زدیم و کشتیم و این همه غنیمت گرفتیم، خب چرا هنوز که هنوز کینه و نفرت و انتقام و دشمنی هست؟ واقعا چرا هست؟ شما که مدعی هستید که پیروز شدید، فلان کشور رو گرفتید، اونجا رو گرفتید، تمام مخالفین میتونن قد و قم کنید، چی شد؟ در مرحله دوم طراحی صلح در هستی و جهان رو عاشق انجام میده. میگه که شهیدی که بر خاک میخفت سرانگشت در خون خود میزد و مینوشت دو سه حرف بر سنگ، به امید پیروزی واقعی نه در جنگ که بر جنگ. سروده زنده‌یاد دکتر قیصر، دکتر قیصر امیرپور بازم از همون دستور زبان عشقش. دو، عاشق و عاشقان، در واقع عاشقان یک تنه یه عاشق میتونه همچه کاری انجام بده. وقتی فراگیر و گسترده شد عشق و عاشقان به وجود آمدند، از یاد و یادآوران یاد کردند، آرامش و امنیت هم به خود میدن و محیط اطرافش رو میدن و در راهیت به سراسر هستی میدن. بعد از ظهر روز تنفر برانگیز 28 مرداد، وقتی که زیر آتش گرفتن خونه پیشوای ملت رو، خونه دکتر مصدق رو با آتش گرفتن، زندان دکتر قلم‌حسین صدیقی به دکتر مصدق گفتش که بد شد، بد شد. دکتر مصدق گفت چی شد؟ بد شد دکتر، دو تا ابرقدرت اومدن ما رو از صحنه خارج بکنن، چی شد؟ بد شد. آرام بنشین و تماشا کن، آرام باش، با آرامش نگاه کن. اتفاق آنچنان وحشتناکی نیفتاده و تاریخ ثابت کرد که اینان ماندن، ولی آنان که آتش کردند و زدند و بردند چیزی ازش رو نمون. از آزموده چی موند؟ از رهبر حزب سونکا که اون روز رنگ به رنگ شد در عرض یه لحظه، تا طرفدارای شاه دید، تا قبلش داشت از مصدق حمایت می‌کرد، تا طرفدارای شاه دید از شاه حمایت کرد، از رهبر حزب سونکای اون زمان دکتر منشی‌زاده چی موند؟ ولی آیا از مصدق کسی میتونیم حرفو بزنه؟ به قول دکتر کاستیتیان خیر، افسانه مصدق همچنان زنده است. سه، فراتر از زمان و مکان شدن عاشقان و انسان ها. قلندرم قلندرم گم شده ی در به درم، فروتر از خاک زمین از آسمان فراترم، سپردم تن به زمین خون به رگ زمان شدم، سایه صفت در پی تو راهی لامکان شدم. ترانه قلندر سروده اردلان سرفراز. عاشقان واقعا این که فراتر از زمان و مکانشون میشن. بیش از نیم قرن از کودتای 28 مرداد گذشته، ولی اسم مصدق همچنان زنده است. صادق هدایت تا موقعی که زنده بود کسی تحویلش نگرفت. خب سالها پس از مرگش هم به کتاب‌های ایشون به عنوان که حتی روشنفکران این مملکت هم استهزا می‌کردن، مسخره می‌کردن. ولی امروز نوجوان یا جوانی که بخواد کتابخون بشه، کتابخون حرفه‌ایش رو به کور شروع می‌کنه. اینقدر که الان داره فروش میره کتاب‌های صادق نگر، به هیچ عنوان قبل از انقلاب فروش نمی‌رفت. افست‌هاش، آمار افست‌های چاپ کتاب‌های صادق نگر در بیارن، موفکورش رو مخصوصاً در بیارن، ثابت می‌کنه که کی موندنی کی موندنی نیست. واقعا فراتر از زمان و مکان بود صادق نگر. حالا تفکر شاید تفکر مذهبی نماشه، اما با قول استاد شفیع کدکنی، یه دهری و یه ملحد و کافر باشد، یه دشمن خلق و فتنه پرور باشد، باید بچشد عذاب تنهایی را. مردی که از عصر خود فراتر باشد، هدایت هم از عصر خودش فراتر بود، اشکالی نداره تفکرش با تفکر مذهبی با ممکنه نخوره. دکتر خلیل ملکی همینطور. دکتر خلیل ملکی تا موقعی زنده بود کسی اصلا نگاه هم شاید بهش نمی‌کرد. از جبهه ملی دوم هم حالا که آقای صابر اشاره کردن طردش کردن بیرون. دکتر مصدق گفتش مثل یکی از ما بهتران تو این جبهه ملی دوم اشغال کردن که اینجوری داره با افراد برخورد میشه. اما الان تازه یواش یواش تازه بعضی از به اصطلاح چپگران مذهبی تازه کشیده شدن به آثار خلیل ملکی. و ما هم که می‌خوام تازه ادبیات سوسیالیستی رو نگاه بکنیم، از خلیل ملکی شروع می‌کنیم، از مصطفی شعایان شروع می‌کنیم. دیگه کسانی که این همه روزه براشون خوندن و گریه زاری کردن، جزنین‌ها و نمی‌دونم پویان‌ها و اینا شروع نمی‌کنیم. احترامشون به جا، ولی خلیل ملکی شروع می‌کنه که تیپ تئوریک بود و اون زمان تحویلش نگرفتن. دکتر غلام‌حسین صدیقی همینطور. دکتر غلام‌حسین صدیقی هم همینطور. ایشون موقعی که در حیاهوی سال 57 پیشنهاد نخست وزیری بهش شد نپذیرفت. خیلی اون سال بیش بیمهری کردن. بهمن 58 در کنگره جبهه ملی چهارم همینطور کشید کنار. ولی کسی الان میتونه اعتبار دکتر غلام‌حسین صدیقی رو ببره زیر سوال؟ پایه‌گذار رشته جامعه شناسی این مملکت رو ببره زیر سوال؟ قائم مقام دکتر مصدق رو ببره زیر سوال با اون همه سوابق خدمتیش، با 5 تا دیپلم عالی تو فلسفه، تو روانشناسی شخصیت، تو تاریخ ادیان؟ کسی میتونه ببره زیر سوال کتابایی که ایشون در مورد تالستا، سقراط نوشت، تاریخ ادیان نوشت، در مورد ابن سینا نوشت؟ کسی میتونه ببره زیر سوال؟ خیر، دکتر صدیقی موقعی که اومد بیرون نشست تنج خونش در مورد مشروطیت تحقیق کرد که عشقش بود، چرا که 14 مرداد 1285 به دنیا آمده بود و به عشق می‌ورزید. و موقعی هم که فوت کرد در اردیبهشت 1370، در دهم اردیبهشت 1370، روزنامه‌های خارج در علارق سکوت رسانه‌های داخلی، در رسانه‌های بین‌المللی بسیار سر و صدا کرد و از ایشون یاد شد به عنوان مرد شماره 2 نهضت ملی ایران پس از دکتر مصدق. بنابراین دکتر صدیقی رو درست بهش بی‌مهری کردن، درست نه از چه در دولت موقتشون حضور پیدا نکرد، چه در پیشنهاد نخست وزیری شاه رو نپذیرو، چه در جبهه ملی چهارم ایشون حضور پیدا نکرد، کشید کنار، از همه کشید کنار. ولی کسی نمیتونه جاودانگی عشق ایشون رو زیر سوال ببره و آثارش همچنان جاودان است. مقدمه که بر سیاست ارسطو نوشته احدی فعلا نمیتونه در حد اون نیست که بخواد در اندازه اون بنویسه، در حد اندازه که ایشون در مورد مقدمه که بر سیاست ارسطو نوشته. هفت دیگه در واقع بحث من داره به پایان میرسه و ما دیگه تا انتها چیزی نمونده. پاک کردن کینه و نفرت از هستی، این کارکرد عاشقانه. قدرت از لوله تفنگ در میاد، ما درست گفت بله، قدرت از لوله تفنگ در میاد، اما دموکراسی آزادی در نمیاد، عشق از لوله تفنگ در نمیاد. با بمب و موشک و بکش بکش هیچ وقت کسی نمیتونه دموکراسی ایجاد بکنه، آزادی ایجاد بکنه. نسیم فرحبخش آزادی از مهر میاد، از عطوفت میاد. جشن مهرگان واقعا صد افسوس و هزار افسوس که این از ادبیات فارسی دوران ابتدایی مملکت این درس جشن مهرگان کشیدن بیرون، آینه زده رو کشیدن بیرون. موقعی کاوه آمد ضحاک ماردوش رو اسیرش کرد، در کوه دماوند اسیرش کرد، از کشتنش صرف نظر کرد، مهر ورزی و آیین میترائیسم از اونجا آمد بیرون. دهم تا 16 مهر جشن مهرگان و آیین زده از اونجا آمد بیرون، اسیرش کرد ولی نکشتش، مهر ورزی بیش. جشن مهرگان دهان تا 16 مهر به همین خاطر بایستی مهر این جشن زنده بشه که کینه و نفرت حداقل ما ایرانی ها بتونیم که تاریخمون داشتیم که از بین بردیم و اینقدر کینه ورزی نکنیم، چه خودم چه انشالله دور برگه خودم. حداقل این قسمت هر خطاب به خود من دست. دو کارکرد هشتم عشق آزادیه. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی. آبای مخملین و زیبای مازیار کرمی‌نژاد، خدا رحمتش کنه زنده یاد مازیار کرمی‌نژاد، که هنوزم که هنوز نماهنگ اجرا میشه در رادیو تلویزیون این مملکت، هم خوشبختانه اجرا میشه. عاشق بها از هر بندی است، با عشقش آزادی به دست میاد، با کینه و نفرت به هیچ عنوان. نمونه‌هاش هم گفتیم فراوونه. انقلاب الجزیره انقلاب شهیدانه، 1 میلیون شهید داد. به کجا کشید شد؟ دموکراسی الان الجزیره، هر کی هم سر کار بوتفلیقه است، اینا بومیدیانه، بنبلای هر کی است، با ارث پدریش میگه که من حکومت رو اشتباه گرفته. 30 سال آقایون هر کدوم سلطنت میکنن به نام جمهوری. 1 میلیون شهید داد، انقلاب شهیدان. به کجا رسید دموکراسی به دست آورد الجزیره؟ اگه کسی میخواد بگه دموکراسی رو به دست آورد، من واقعیت اینه که در حداقل در وجود خودم شک میکنم که دموکراسی رو بخواد در الجزیره تعریف. اما در پایان کارکرد نهم، عشق شکست است، عشق زندگی و پیروزی جاودان است. ممکنه عاشق به معشوقش نرسه و شکست ظاهری بخوره، حداقل در عصری و در زمانی، اما به هیچ عنوان کسی نمیتونه عاشق رو حقیر و خار خطاب بکنه و قلمداد بکنه. اگرم خطاب بکنن عاشقا مطمئنا نخواهن پذیرفت، چون ظرفیتشون بالاتر از این حرف هست. در بند زلف تو بود داد دل ما، در بند کمند بود داد دل ما، ای داد به داد دل ما کس نرسید، از بس که بلند بود داد دل ما. شکست یک عاشق میتونه از داد بلندش هم باشه که به گوش هر کسی نمیرسه. چرا حضرت علی با چاه صحبت میکرد و مردم اصلا خودش صحبت نمیکرد؟ چرا دکتر صدیقی در عصر خودش تنها بود در اون حیاهو و شور و هیجانی که در کف خیابان‌ها رو اشغال کرده بود، با فریادهای وطن وطن و کفن کفن؟ چرا کشید؟ آیا صدیقی از دور خارج شد؟ دکتر غلام حسین صدیقی جاودانه نیست؟ به تاریخ بایگانی، ببخشید بایگانی که خب شاید در نظریه علمی ایشون باشه، ولی آیا در ریسایکل تاریخ پیوست؟ نه، همچین چیز نیست. کسی اگه بخواد در مورد صدیقی همچین حرفی بزنه به نظر من اصلا جامعه شناسی مملکت رو نخواهد. بنابراین عاشقانی که فرامکان و فرازمان هستن ممکنه بعد از حیات و بعد از زندگی و عصری که در اون زندگی میکنن شناخته بشن. صدیقی رو نسل من بهتر خواهد شناخت، خلیل ملکی مصطفی شعریان رو بهتر خواهد شناخت، بهتر داره میشناسه، نسل من خیلی بهتر داره میشناسه، صادق هدایت رو همینجور، حتی دکتر مصدقش رو هم همینجور. بنابراین به نظر من عشق در عشق هیچ شکستی نیست و این شکست میتونه از داد بلند عاشقان باشه، با امید اینکه تپش این قلب ضربان قلب این جهان با ضربان عشق و آزادی.
خیلی ممنون، شب همه بخیر، دستتون بخیر.